بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا ما بنا رو بر این می‌ذاریم که رفقا به یک بلوغی رسیدن که خودشون اگر احساس ضرورت نکنن کلاس رو تعطیل نمی کنن و مسافرت نمی رن. قاعدش اینه دیگه انشالله. ولی خب قابل بدونید که خبری هم به ما بدید قبلش، بد نیست. النوع رابع، ما یحرم الاکتساب بهی لکونی عملا محرمن. این نفسه یه روایت هم بخونم براتون. یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام که حضرت می فرمایند که زرزو بکنم، می فرمایند که الحیاء و الایمان مقرونان فی قرنن، یا فی قرنن ببشت، مقرونان فی قرنن، فا اذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. حیا و ایمان در یه تناب با هم دیگه بسته شدن. اینجا قرن، قرن های تنابه، نخ و تناب و یرفا در یک تناب و نخ با هم دیگه بسته شدن. اگر یکیش بره دیگری هم پشت سرش میره. آره. کسی که بی حیا بشه نتیجه بی حیایی بی ایمانیه. کسی که بی ایمان هم بشه، آدم بی ایمان حیا نداره، بی حیا بشه. که خب حالا حیا خیلی صفت خیلی ارزشمندیه. ارزم به حضورتون که حیا، معنای حیا به معنی این که انسان نسبت به امور قبیح انقباض داشته باشه، نسبت به قبائح انقباض داشته باشه، به طرف قبائح نره. نه نه، هم معنا نیستن، ملازم هستن اینا. خب چون بالاخره ایمان یکی از چیزهایی که موجب حفظ ایمان میشه اینه که انسان از معاصی اجتناب بکنه دیگه. کسی که حیا نداره قبائح رو مرتکب میشه به راحتی، طبیعتاً معاصی از قبائح هستن دیگه. خب این مرتکب قبائح میشه، مرتکب معاصی میشه، ایمانش از دست میره. حالا حیا هم خب رفقا مستحضرن تو روایت باز داریم که حیا دو جور حیا، حیا عقل داریم، حیا حمق داریم، حیا عاقلانه، حیا احمقانه. اون جایی که حیا موجب میشه که انسان عرض کنم از مساله خودش عقب بمونه، از وظایف دینی خودش عقب بمونه، این حیا احمقانه است. یه جایی از حیا، حیا عاقلانه است، اینکه انسان در اثر حیا مرتکب گناه نشه، مرتکب قبائح نشه، مرتکب رفتارهای زشت نشه، مرتکب تکلم به حرفهای زشت نشه. این حیا ممدوحه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت هم از امام عن احدهما، مشخص است امام صادق یا امام باقر علیه السلام. خب رفقا بحثمون رسید به النوع الرابع از مقاصد محرمه. تو النوع الرابع گفتیم که در مورد یک اعمالی دیگه، اینجا اعیان نیست، فقط افعال، اعمال یا به تعبیر مثلا منافع، در مورد این بنا از صحبت بشه. که اگر کلام بحث خاطرتون باشه، ما عرض کردیم که کل بحثای مقاصد محرمه اصلا ما دنبال چی هستیم؟ دنبال بله یکی از شروط عوضه این، چون خود تقسیم مکاسب را اگه خاطرتون باشه گفتیم مکاسب سه قسم میشه، محرمه، مکروه و مباحه. به اعتبار چی بود؟ به اعتبار متعلق بود دیگه، به اعتبار متعلق تکسب، به اعتبار متعلق تکسب، یعنی اون عین یا منفعتی که تکسبش تعلق میگیره، به اعتبار عین یا منفعتی که تکسبش تعلق میگیره، تکسب سه تا حکم میتونه داشته باشه. بعضی از اعیان هستن که تکسب بشون حرامه، بعضی از اعیان هستن که تکسب بشون اعیان و منافع بفرمایید تکسب بشون مکروه، بعضی از اعیان و منافع هستن که تکسب بشون چی هست؟ مباحه. به این اعتبار بود که سه قسم شد. طبیعتا ما کلا در مورد متعلق تکسب، متعلق تکسب عین و منفعت که عوض در معامله قرار میگیرن، عین و منفعتی که عوض در معامله قرار میگیرن، همه صحبتمون در مورد اینه. حالا انو رابعا در مورد اعمال حرام، اعمال حرام، اعمال حرام اگر عوض در معامله قرار بگیرن، عوض در معامله قرار بگیرن، تکسبی که این عمل حرام شده احد العوضینش، تکسبی که عمل حرام شده احد العوضینش، تکسب میشه تکسب حرام. حالا حرام وضعی و حرام تکلیفی، هم وضعا حرامه هم تکلیفا حرامه. چون فرمایش مربوط چه یه عرض کنم خدمتتون که اول انو الثالث یه حرفی زدن که حرفشون مفهوم داره. چی گفتن؟ گفتن که حرمت در این قسم منحصر در چی است؟ منحصر در فساده. خب منحصر در فساده و حرمت معنی حرمت تکلیفی نیست. این کلمه مفهومی داره فرمایشون که تو بقیه اقسام علاوه بر حرمت وضعی حرمت تکلیفی هم داره. عرضم به محضرتون که پس اعمال حرام اگر عوض قرار بگیرن در یه معامله ای، اون معامله میشه حرام. حالا در انواع رابع پس در مورد اعمال عرض کنم قرض عقدی در انواع رابع اعمال حرامی است که قرار است عوض معامله قرار بگیرن. خب طبیعتا عمل عوض در چه معاملاتی قرار میگیره؟ عوض در اجاره قرار میگیره. قبول دارید دیگه، چون اجاره تملیک و من تملیک و منفعت به عوضن، تنفی تملیک و منفعت به عوضن معلوم دیگه. عوض جعاله میتونه قرار بگیره، درسته؟ خب دیگه عوض صلح هم میتونه قرار بگیره، میشه مصالحه هم کرد در این منفعتی دیگه. میتونه ثمن بیع هم قرار بگیره، چون تو بیع گفتن مبادلت مال به مال، که این مال دومی که عوضش از ثمنش هست، تو بیع مثمن حتما باید چی باشه؟ مثمن حتما باید عین باشه، ولی ثمنش میتونه عین باشه، میتونه منفعت باشه. من یه کتابی از شما میخرم، یه وقت پول به شما میدن، یا وقت نه برای شما یه کاری انجام میدن، مثلا 500 صفحه برای شما تایپ میکنم در مقابل اون کتابی که از شما خریدم. خب یا مثلا به قول شما هبه معوضه. حالا هبه معوضه آیا معاوضه است یا نه؟ آیا عبداللهی هبه معوضه آیا معاوضه است یا نه؟ این سرش بحث انشالله سال آینده اول بی بحثش رو میبینید انشالله. سرش بحثه که هبه معوضه آیا معاوضه است یا نه، یعنی یه معاوضه درش اتفاق میفته، ولی این معامله معاوضه است یا نه، تحقیق اینه که هبه معوضه معاوضه نیست. خب معاوضه درش اتفاق میفته ولی معاوضه نیست. خب چون معاوضه یه اصطلاح فقهیه به این معنا که در یک معامله دو تا عوض با هم دیگه جابجا بشن. در هبه معاوضه اینطور نیست. در هبه معاوضه اینطور نیست. من اگه اینو به شما دادم، گفتم به شرطی که اونو به من بدی، به محض اینکه اینو به شما دادم اونم به ملک من منتقل بشه، نه. شما باید چیکار کنید؟ باید یه انشاء مستقلی انجام بدید، یعنی با این معامله جدیدیه که اون عوضی که در سایه رضایت به من منتقل میشه. خب رضای به معاوضه علی تحقیق معاوضه نیست. خب
وکالت هم چیه؟
نه وکالت که عقد چیز نیست که، عقد تملیکی نیست که، وکالت عقد اذنیه، صرفا ولایت طرف داده میشه. خب ببین قرض اصلی پس در نوع رابع اینا هستن، اعمال حرامی هستن که عوض قرار میگیرن، لکن گفتیم بالمناسبه که داریم در مورد اعمال حرام صحبت میکنیم، یه اعمال حرامی هم که عوض قرار نمیگیرن لکن به وسیلهشون اکتساب صورت میگیره. یه اعمال حرامی هم هستن که عوض قرار نمیگیرن ولی وسیله اکتساب هستن. خب وسیله اکتساب هستن مثل چی؟ مثل چند تا مثال بزنی براتون، مثل قمار، مثل غش، مثل تدفیر. خب مثل تدفیر، تدفیر یعنی کم فروشی. خب ببینید این کسی که قمار داره انجام میده اینطور نیست که یه معامله بکنیم یکی از عوضینش قمار باشه یکی از عوضینش یه مالی باشه که بگیم این مال در مقابل قمار داده شد. نه، قمار میکنه با این سازوکار با این سبب مالی به دست میاره. کسی که غش انجام میده مال خالص ناخالص مثلا مخلوط میکنه، خب اینطور نیست که در مقابل غشش در عوض غشش یه پولی بگیره. نه که بگیم که چون این مقدار غش کرده اینقدر پول بهت میدیم. نه، غش یه ابزار مالی است، یه ابزاری است که باش چیکار میکنه، ابزار معاملی است که باش طرف چیزی به دست میاره، سودی به دست میاره. یا کسی که تطفیف میکنه، کم فروشی میکنه، در مقابل تطفیفش کسی بهش پول نمیده، با تطفیف یه درآمدی به دست میاره، کم فروشی با کم فروشی درآمدی دست میاره. پس ملاحظه بفرمایید اینا تدریس هم تدریس مثال قشه دیگه، تدریس هم از مصادیق قشه. خب اینا کار حرام هست، منطقه کار حرام از قبیل دسته اول نیستن. دسته اول یکی از عوضه این قرار میگیر و اینا عوضه این قرار نمیگیرن. خب منطقه خب بله، هم درسته بگیم که اکتسبت و مثلا اینا اعمال حرام مثل غنا، هم درسته از نظر عدمی میتونیم بگیم اکتسبت و بالغنا، میتونیم بگیم اکتسبت و بالقمار، منطقه اینا باش با هم دیگه فرق داره. تو اولی باش پای مقابله است، تو دومی باش پای سببیته. این دسته دوم. دسته سوم هم یه اعمالی هستن که نه ابزار اکتساب هستن، نه در مقابلشون عادتا اغلا پول پرداخت میکنن. خب که اینا به مناسبتی که دیگه اعمال حرام داشته مطرح میشده اینا رو ما اینجا مطرح کردن. مثل غیبت، مثل چی؟ مثل سب، مثل چی؟ مثل فوش. خب از کنم خدمتتون که مثال های متعدد دیگه هم هست که مثل کس
پول نگیره دروغ بگه.
نه، عادت متعارف نیست اینا. متعارف نیست که کسی پول بگیره دروغ بگه، عرض کنم پول بگیره غیبت بکنه، پول بگیره فحش بده، متعارف نیست اینا. خب به علاوه امکان داره نادرن هم چه اتفاقی بیفته، شاید در زمان ما مقداری هم بازداختا از نادر هم بالاتر میره توی انتخابات های عده، شاید عجیر روشن برای این که چی؟ بله؟ نه متعارف نیست. عرض کردم دیگه اینا ببینید دسته سوم چیزایی هستن که نه متعارف عوض قرار میگیرن، نه وسیله اکتساب هستن. خب هیچ ربطی مکاسب نداره، فقط مناسبتش با بقیه موارد اینه که اونا حرامن اینا حرامن. بالاخره توی فقه دقت بفرمایید، فقهای ما یه بابی به عنوان باب محرمات در اسلام توی فقه ندارن. خب چون توی مکاسب محرمه یه تعدادی از محرمات رو مطرح کردن که خلاصه تکسب بهش حرامه، تکسب به معنی معاوضه، اصلا جای اینا هست تو مکاسب محرمه که به عنوان احد العوضین بررسی بشه. خب این دل مناسبه محرمات دیگر هم همینجا اومدن مطرح کردن واسه
این.
از کده مواصلش می حرامه اینا هم بله دکتر اینا. البته خب ببخشید آقای عبداللهی فرماش رو گوش میدم، البته فقها دو جا بحث کردن، یه تعداد از محرمات رو اینجا میگن، یه تعدادی هم تو کتاب الشهادات میگن. تو کتاب الشهادات هم که یکی از شروط شاهد عدالته، اونجا میگن که چی؟ میگن که گناهان کبیره مخل به عدالته و شروع میکنن میشمرن گناهان کبیره رو. یه تعداد از گناهان کبیره رو، حالا عمده گناهان کبیره رو اونجا تو کتاب الشهادات مطرح میکنه. چی های عبدالله؟
در رفت اکتساب تو بقمار اونجا عوض معوض چی ها هستن الان؟
هیچ عوض معوض نیست که باش باید سببیته. عوض معوض نیست که کسب کرده، ولی چیزی به دست آورده، قماربازی کرده، در اثر قمار یه پولی به دست آورده. خب در کاری نکرده که در عوض کارش گرفته. خب در حقیقت این کار یه وسیله کسب ماله، اینجور نیست که در مقابل اون کار پول گرفته باشه،
در مقابل بازی
با این کار پول به دست آورده. حالا اینا تعبیر عوض، حالا اتفاقا توی عرض معذرتون که توی سبق و رمایه بعضی ها به اون جایزه‌ای که گفته میشه عوض گفتن، عوض گفتن و بحث هم کردن که حالا اینجا اجاره است، جعاله است و یه چیز غیر از اینها، ولی واقعا آدم تأمل بکنه اینا از قبیل اجاره و جعال و اینا نیست که بگیم که این داره چیزی که میگیره در مقابل کارشه. نه، کارش یه ابزاری بوده برای درآمد سازی، درآمد به دست آوردن، ولی اینجور نیست که در مقابل اون کارش چیزی گرفته باشه که بهش میگیم چی، بگیم اجرت مثلا ملحق کنیم به جهالی یا اجاره.
قمار هم در مقابل اون ریسکی
که میکنه پول انجام شده بازی کنه. نه، عوض نیست. نه، عوض نیست که در مقابل چیزی گرفته باشه. حالا به هر حال اون چیزی که به دست میاره، حالا عبارت رو ببینید، ببینید از عبارت شیخ چی در میاد. انو رابه ما یحرم الاکتساب بهی لکونی عملا محرما فی نفسه، به خاطر که خودش یه کار حرامیه. و هازن نو، حالا عملا محرما فی نفسه، فی نفسه هم در مقابل چی هست؟ اونجایی بود که با قصد حرام میشد. ببینید بعضی از چیزها خودش فی نفسه حرام نبود، با قصد حرام حرام میشد. منتها اینایی که اینجا میاد تو انور رابه میاد خودش حرامه، محرمات شرعیه، اینجور نیست که با قصد حرام حرام شده باشه. محرمات ابتداعا منهیان عن شارع قرار گرفته اینا. و هذا نوع و ان کان افراده هی جمیع الاعمال المحرمه فی القابله لمقابله المال بها، همه اعمال محرمه ایست که قابلیت دارد مقابله بالمال بشه. ببینید گفتم خدمتتون قبلا این رو که یادتون رفته صفحه 126 34 خط بود، گفتید نخون چرا نخوندی، گفتم این 34 خط مربوط به صفحه 163 هست یا بفهمید 162 ها، خلاصه 162 با 126 خاطی شده بود، 126 یادداشت بکنید اینجا یا بالاخره بنویسید که 34 خط مطلب مال اینجا هست که 106 چاپ شده. خب یا سر کلاس حواستون نبوده یا صوت و کامل گوش ندادید. اما و اما توی قصت هم چی بود؟ مجازی حضوری بود دیگه. و هازن نو شادم غفلت کرد. و این کان افراد و یه جمیع الاعمال المحرمت القابلت لمقابلت المال بهاف الاجارت و الجعالت و غیره ما. غیره ما چه خصوصیتی داره؟ معاملاتی که، معاوضاتی که عهد الوزینش عمله. خب شاخص در معاوضاتی که عهد الوزینش عمله چیه؟ اجاره و جعاله است، ولی منحصر در اینا نیست، میتونه چی؟ جای دیگه هم هست که منفعت عمل میتونه عوض قرار بگیره، عرض کردم میتونه ثمن بی قرار بگیره، میتونه عوض صلح قرار بگیره، میتونه مهریه قرار بگیره. خب عمل میتونه مهریه قرار بگیره، یادتونه که بله مرحوم شهید داشتن که عمل حر بتونه باشه ولو نفسه، ولو عمل خود همون زوج باشه، غیر ما منظور بونه. الا انه و ان کان الا انه زاره چیه میخندی، الا انه جرت عادت الاصحاب، عادت اصحاب جاری شده خب به ذکر کثیرن مما من شأنه الاکتساب و بهی من المحرمات، ذکر کثیری از چیزهایی که شأن این داره که باش اکتساب بشه. خب مقابل بالمال نمیشه ولی باش اکتساب میشه. این بای اکتساب به چه باییه؟ بای سببیت احسنتون من المحرمات، که مثالش هم چی میشه رفقا؟ قمار، غش، تکفیف. خب اینا محرماتی است که مقابل بالمال نمیشه لکن باهاش اکتساب میشه. بل ولی غیر ذالک، دسته سوم از اعمال محرمه ای که توی نوع رابه میاد این اموریستی غیر ذالک، امور دیگری غیر از این هست که مما لم یتعارف، یتعارف هم یتعارف، لم یتعارف الاکتساب و بهی، متعارف نیست که باش اکتساب بکنه کسی. خب لم یتعارف الاکتساب بهی، حالا این بهیش هم میتونه باه مقابله باشه هم میتونه باعث سببیت باشه، یعنی مقابله بالمال نمیشه، عرض کنم وسیله اکتسابم نیست، که اینجا چون داره میگه لمیت عارف باشه با یه مقابله بگیریم بهتره، یعنی متعارف نیست که اینا رو چیکار کنن، چون اصلا به ذهن نمیرسه که کسی از غیبت به عنوان ابزار درآمد استفاده کنه. بله دروغ امکان داره، درسته دروغ امکان داره، با دروغ انسان ببین یه وقت دروغ میگه در مقابل دروغ میگه، کسی مثلا بهش میگه بیا این شهادت دروغ رو بده من اینقدر پول بهت میدم، یه وقت در مقابل دروغش پول میگیره، یه وقت با دروغ گفتن یه پولی به دست میاره. دقت تماشه تو میشه مثلا هر تو هر دوتاش منطبق بر هر دوتا میشه دروغ، چقدر کار ازش میاد. یه وقت هست یه پولی میگیره که یه دروغی رو بگه، یه شهادت دروغی بگه، اینجا پول در مقابل خود دروغ گرفته، مقابل بالمال شده. یه وقت هست مثلا این کاسبا میگه بابا حلالوار چقدر خریدی، من مثلا 50,000 تومان اضافه بهت میدم. خب اینجا در مقابل دروغش پول نمیگیره، بلکه به وسیله دروغ تکسب میکنه. جنس خریده 1,000,000، میگه 1,500,000 خریدم، 50 تومان من بهش میدم میشه 1,550,000 تومان، 500 اضافه به دست میاره با دروغ گفتن. 500 در مقابل دروغ نیست، دروغ وسیله شد که باشه 500 رو حرامه. بله حرامه. چی حرام از اون حرامه چی؟ کذبش که حرامه، معاملش هم بحث چیز دیگه، بحث اون اخبار از ثمن. خب که به این 5 قسم شد به اعتبار اخبار از ثمن، مصاحبه و مواضعه و اینها که اختلافیه. بعضی میگن اگر به دروغ خبر بده به فاسد میشه، بعضی میگن به چیز میشه خیار میاد برای مشتری.
من اصلا کارو
اون که اشکال نداره که به مصاحبه میشد دیگه. اخبار آره، اگه اخبار بکنه، خب اخبار بکنه چند قسم، 3 قسمش میشد دیگه. گاهی اوقات میگه من اینقدر خریدم به همین قیمت هم میدم، گاهی اوقات میگه اینقدر خریدم اینقدر میکشم روش میدم، گاهی میگه اینقدر خریدم اینقدر تخفیف میدم زیر قیمت میپوشم. خب در این سه فرض اگر دروغ بگه اختلافی بین فقها، بعضی میگن به باطله، بعضی میگن چی فقط کار حرامی انجام داده باطل نیست، ولی برای مشتری خیار ثابته. نه اختلاف، بعضی میگن باطل هست خیار نیست، بعضی میگن به اخبار به ثمن نگه بکنه باطل، چون نهی داره، نهیش بعضی ها نهی بعضی برداشت کرده. بیاید اینجا که میفهمان که مما لم یتعارف الاکتساب بهی کل غیبته و کذب و نهده ما سب و فحش و اینها و کیفکان فنقتفی آثارهم. ما هم چکار میکنیم؟ پشت سر علما حرکت میکنیم به ذکر اکثرها و اکثر این مواردی که در کلمات علما اومده اینا رو توی مکاسب میاریم، همشو نمیاریم، اکثرش رو میاریم. فی مسائل مرتبتن به ترتیب حروف اوائل عنواناتها، در این مسائلی که به ترتیب حروف الف با مرتبش میکنیم که طبیعتاً ایشون از حرف ت شروع میکنه، الف و ب هیچی نداشتن، از ت شروع میکنن، تدلیس الماشطه، بعدش چی؟ بعدش چی؟ تزیین، بعدش تشبیه، بعدش تشبیب، بعدش خلاصه ت خیلی داره، تطفیف. خب تا آخر که مجموعاً 29 تا مسئله میشه اگه اشتباه نکنم، که مفصل ترین قسمت مکاسب محرمه همین النوع رابع. زن ایرانی شیخ باعث
شده که اون ریشه رو نگاه میکنه
آره حالا دیگه ریشه رو نگاه میکنن، نه دیگه اگه بخوان چیزش بکنن، اگه کتاب لغت که میخوان بنویسن به اساس ریشه بنویسن، ولی خب اینجا ایشون خواسته این عناوین رو می‌خواسته چیز کنه. خب در هر حال اولین بحثی که مطرح می‌کنن رفقا، بیاد اینجا مسئله اولایی که مطرح می‌کنن تدلیس الماشطه هست. ماشطه رفقا دقت بفرمایید با من باشید، اینجا عنوانی که مطرح کردم تدلیس الماشطه، دو تا کلمه است، هر دوتاش با توضیح داده بشه که تدلیس. خب تدلیس رو شما قبلا توی شهر لقمه خوندید، تدلیس یعنی چی؟ خوشگل کردن، اظهار. خب اظهار چی؟ اظهار ما لیس به واقعن واقعا، چیزی که نیست این رو اظهارش کار کنیم، اظهار کنیم که هست، زیبایی که نیست، کمالی که نیست، این رو اظهار کنیم که هست و طرف مقابل رو با این کار فریب بدیم. اظهار ما لیس واقعا واقعا، اظهار کنیم که هست. این معنای تدلیس ماشته به معنی اصل کلمه مشت در زبان عربی معنی شونه است. خب ولی ماشته معنی که چی هست؟ معنی زن آرایشگره، آرایشگره. ماشته میگن، مشراته هم میگن، هر دوتاش گفته میشه، ماشته مشراته که به معنی زن آرایشگر، چون بالاخره شونه اسباب کار اینا بوده، وسیله کارشون بوده، به اعتبار اینکه شونه وسیله کارشون بوده اینا شدن معاشته، که حالا طبیعتاً مجموعه کارهای آرایشگری که این زنای آرایشگر انجام میدادن، که حالا بالاخره مو رو اصلاح میکردن، عرض کنم خدمتتون که صورت رو اصلاح میکردن، بله دندون رو اصلاح میکردن، مرسوم بوده بین عربا دندونای خانوما رو چی تیز میکردن، شکلای خاصی در میوردن، بله حالا بله تتو هم میکردن، بله که خالکوبی بفرمایید، خالکوبی میکردن. حالا اینا چی میشه؟ اینا میشه ماشطه و مشاطگری. خب تدلیس الماشطه، عنوانی که اینجا داره مطرح میشه، زنی که شغلش مشاطگری هست، زنی که شغلش مشاطگری هست، آرایشگری هست، بیاد چیکار بکنه؟ تدلیس بکنه. تدلیس بکنه یعنی چی؟ یعنی یه زن یا کنیز زشتی رو خب بیاد چیکار کنه؟ خوشگل کنه برای که مشتری پسند بشه. احوالی که لولو بگیره، لولو پس بده. نه حالا زشت نه، جوری باشه که بالاخره یه صفات کمالی که نداشته، این صفات کمال به چشم بیاد، به چشم حالا یا خریدار توی عمه و خاطب خواستگار توی قره. خب اگر همچی کاری انجام بده، این کارش کار حرامی است. طبیعتاً اجرتی هم که دستمزدی هم که در مقابل این کار میگیره، چون از قسم همون قسم اصلی هم میشه دیگه، داره کار انجام میده و در مقابل این کارش میخواد پول بگیره، این پولی که در مقابل کارش میگیره چی پول حرام میشه. البته حالا اینجا قصدم دخیله ها، یه وقت هست این همه حرفایی که توی انوغستانی توی مسئله ثانیه زدیم یا به فرم مسئله ثانیه و ثالثه زدیم اینجا میاد، یه وقت هست من حالا اون زن بگم دیگه، اون زن آرایشگر خب به قصد این که این خانم خلاصه قشنگ بشه و مشتری پسند بشه داره این کار انجام میگیره و اجرتی هم که داره میگیره به خاطر همین قصدش داره میگیره، این فرد مسلم از حرامش میشه. خب یه وقت هست نه، اوردن پیشش گفتن اینو خوشگلش کن، اصلا بیچاره خبر نداره که اینو میخوان باش چیکار بکنن، میخوان ببرنش مشتری پسندش کنن، نه فکر میکنه اصلا این زن شوهر داره. خب اینجا کارش تدلیس نیست، بله تدلیسی اتفاق افتاده ولی کار این خانم تدلیس نیست. تدلیس کار کیه؟ تدلیس کار اون کسیه که این زن یا دختر رو آورده پیش این آرایشگر و نگفته که برای چی میخواد درستش بکنین، این بیچاره کار شغلش بوده، این کار رو انجام داده، این ترتمیزش کرده، در مقابل اجرت خودش هم گرفته. این خارج از بحث ما هست. اونی که محل کلامه اینه که این خانم به قصد این که خاطب یا مشتری رو گول بزنه، این کارهای آرایشگری رو روی این خانم انجام بده، روی این مشتری خودش انجام بده و در مقابل این پول بگیره، این میشه از مکاسب چی؟ محرمی، کسبش میشه کسب حرام و طبیعتاً مالک نمیشه، مالک نمیشه. لکونی عملا محرما فی نفسش، این کار حرامیه دیگه، تدلیس کار حرامیه. نه تدلیس، ببینید اصلا خود تدلیس امر قصدیه، تدلیس خب یه زنی که میره پیش یه آرایشگر که زشتی‌هاشو مخفی بکنه، این اگر این مخفی کردن زشتی‌ها برای این باشه که دیگران رو، برای اینکه تو معامله دیگران رو فریب بدن، به این قصد باشه میشه تدلیس. اگه به این قصد نباشه اصلا تدلیس برای استغنا نمی‌کنه. فی نفسه این کار حرامیه. خب البته حالا توی عنوان تدلیس یه خورده با بقیه موارد فرق میکنه، مثلا یه جایی فی نفسهی یعنی خودش حرام نیست. خب ولی خب اینجا تدلیس، اتفاقا میگیم تدلیس خودش حرامه. ببینید آه، خود عنوان تدلیس حرامه، منطقه عنوان تدلیس از عناوین قصدیه است. خب خود عنوان تدلیس، خود عنوان غش حرامه، منطقه این از عناوین قصدیه است. یه دفعه تقسیم کردیم، گفتیم عناوین گاهی عناوین قصدیه، گاهی عناوین قهریه، اینجا خود تدلیس حرامه. منتها ببینید توی بحث بیع عنب قصد بیرون از چیز بود، بیرون از اون عوض بود، قصد ضمیمه میکردیم، اینجا قصد جزء معناشه. خب اصلا تدلیس بدون قصد معنی نداره، که تدلیس امر قصدیه، از امور قصدیه است، بدون قصد اصلا تدلیس محقق نمیشه. به هر حال همین تدلیسی که از امور قصدیه است خودش حرامه، اگر قصد ازش برداریم اصلا دیگه تدلیس نیست. بخاطر بفرمایید آقا خودش حرامه، توضیحش هم میشه که اگه قصد ازش برداریم اصلا این دیگه تدلیس اصلا برای صدق نمی کنه. خب می‌فرمان تدلیس الماشطته المرعته. این المرعته رو از نظر ادبی رفقا چی ترکیب کنیم؟ مفعول تدلیس نمیتونه مفعول تدلیس باشه. تدلیس یعنی فریب دادن. تدلیس یعنی فریب دادن. دلس الامر علیه، میگیم دلست الامر علا زیدن، اینجوری استعمال میشه در زبان عربی. دلست الامر علا زیدن مفعول ماشطه باید باشه، مفعول تدلیس نمیتونه باشه. تدلیس الماشطه المرعته یعنی زنی که مشاطگری میکند، کسی که مشاطگری میکند زنی را که. چرا نمیتونه؟ کی گفته؟ الفلام داره. الفلام که بگیره صفر میشه دیگه. آره زورش زیاد میشه.
چه خصوصیتی داره؟
فرق نمی کنه، ماشط خصوصیتی نداره. حالا این مورد سوال بوده، مطرح بوده، ولی فرق نمی کنه. مرد این کار انجام بده، کسی که اصلا شغلش آرایشگری نیست این کار انجام بده. خب بیاد یه جوری اظهار، بله
اصلا یه مردی رو مثلا
فرق نمی کنه. برعکس البته حالا توی مرد ارزان دو نظرتون که آقا تدلیس فرقی نمی کنه. تو مرد هم اتفاقه، مردی هم این کار باشه انجام بدن فرقی نمی کنه. ببینید تدلیس ایشالا تو بحث این بحث تدلیس با بحث غش اینا دوتا بحث ارز کنم اصلا بفرمایید تدلیس از سغریات بحث غشه. ما ایشالا میرسیم مسئله غش نمیدونم مسئله چندم میشه، آمارش از دستم رفته، مسئله 12-13 میشه به نظرم. یکی از محرماتی که تو نورا به مطرح میشه غشه. خب غش رو مرحوم شیخ میگن که به چهار نحو امکان داره محقق بشه. خب که یک نحوش همین تدلیسه. یکی از انهای غش و فریب دادن مردم که اونجا توی غش هم یه نکته هم مطرح میکنن، اینو عنایت داشته باشید. یک، تدلیس از مصادیق غشه، و ثانیاً غش، خب غش توی معامله حرامه. اگه معامله نباشه توی معامله و معاوضه حرامه. تو معاملات تازه معاملات معاوضی هم حرامه. اونجایی که معامله مذهب اینجور نگم، توی نکاح و عقود معاوضی فقط اینجا هست حرامه، جای دیگه حرام نیست. به فرض مثال کسی پرایدشو برداره چیکار کنه؟ تزییناتش یه شکلی کنه که ترکیبینه فکر کنه مثلا یه بنز جدید اومده. خب ملت موقعی که میبینن فکر کنن این ماشین مدل بالای آنچنانی اگزوز شروع از میکنه، نمیدونم کمکاشو میخوابونه دیگه، نمیدونم مارکای آنچنانی میزنه، هر که میبینه فکر کنه این ماشین ژاپنی اصلا تازه اومده. خب مردم فریب میده، مثلا این اشکالی نداره. یا اصلا پشتر آردیش بکنه، آردیشو بزنه جی ال ایکس. خب اینا از کنم خدمتون، اینها این غش ها، این خلاصه فریب دادن ها، اینا حرام نیست. اگه تو معامله باشه، تو معامله باشه تازه قشت به مالا یخفا هم شیخ میگن به گونه‌ای باشه که به مالا یخفا. حالا آردی رو کسی چیز چه بکنه به جاش بینسه جی ال ایکس، خب با هر کی باشه راحت یه نگاه میکنه اون زیرش مشخصه دیگه، دیفرانسیلش پیداست، لو میره راحت. اگر یا مثلا بعدا میخواد خرید فروش بکنه سندش هست دیگه، با سندش خب مشخصه دیگه. به هر حال دقت بفرمایید، این تدلیس در سوره از مصادیق غش، حرمتش از باب غش، یک. و ثانیاً غش توی چی هست؟ غش به ما یخفا هست که حرامه، اینم ثانیاً اگر مخفی باشه و عرض کنم خدمتون نتونه طرف مقابل متوجه بشه در این صورت حرامه. و ثالثاً مطلب سومی که گفته میشه اینجا اینه که غش توی معاملات حرامه، یعنی اونجایی که میخواد معاوضه، معاملا معاوضه تو هبه اشکال نداره، یه چیزی رو خوشگلش کن هبه کن به کسی، هیچ اشکال نداره، علیکی خوشگل کردی. توی معاوضه و نکاح، فقط توی عقود معاوضی و نکاح است که قش حرامه. این سه تا نکته رو رفقا توجه داشته باشن، اینا برای که بحثا با هم دیگه مرتبط بشه، مشخص بشه، این سه تا نکته رو حتما توجه داشته باشن. یعنی چی؟ معاوضیه دیگه، هر دوتاش معاوضی، هم اجاره هم جاهله. بیهی که نگفتیم تو نکاح و عقود معاوضی، آره اجاره و جاهله. حالا جاهله هم سر این که عقده یا ایقاعه اختلافه، منتها در هر حال معاوضیه، یه چیزی طرف میده در مقابلش یه چیز میگیره. ارزم به محضر اصلا خود جعاله اینجا نمیاد تو بحث ما نمیاد وقود معاوضی به فرض که مثلا یه عمهی باشه یا عبدی باشه که بخوان بفروشنش معاوضه ما تو مانحنفی این میشه. عرض به حضورتون رفقا این تا اینجایی بحث که خب بفرمایید که پس تدریس الماشتت المرأت التي یراد و تزویجها اول امت التي یراد و بیعها، زنی رو که میخوان تزویجش کنن خواستگار میخواد براش بیاد یا کنیز رو که میخوان بفروشنش، این تدلیس، تدلیسی که معاشرت انجام میده حرامون بلا خلافه، موقعیت فقهی مثلا لا خلافه، کما ان ریاض، خب لا خلافش هم لا خلافه ان ریاض نقل شده که معلوم صاحب ریاض سمده که مخالفی در مسئله وجود نداره. و ان مجمع الفائده و البرهان مال مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید که الاجماع علیه، مجمع الفائده و البرهان فی شرح، بگید مجمع الفائده شرح چیه؟ قبلا گفتم ارشاد، فی شرح ارشاد الاذهان، مرحوم محقق اردبیلی فرمود مسئله اجماعی الاجماع علیه. خب این گفتن که ماشته این کار رو انجام بده، سوالی که رفقا پرسیدن اگه ماشت باشه چطور، اگر خودمون زنه این کار انجام بده چطور، میگن بازم حرامه، اگر خود اون زنی که قرار خواستگار براش بیاد دربار خودشو ترتمیز کنه که خواستگار فکر کنه این جوون سر حال کذا خوشگله یا اون عمه خودش این کارو انجام بده بازم حرامه. و کذا فعل المرأه ذالکه به نفسها. حالا از اینجا به بعد رفقا یه کوچولو اصلا بخونم این تدلیس چجوری حاصل میشه. میگن یحصلو به وشم الخدوده، یه مثال زدم براش، یکی از چیزایی که باش تدلیس حاصل میشه وشم الخدود، خد معنی گونه، وشم معنی خالکوبی کردن، خالکوبی کردن روی گونه که اگه خال بکوبن بالاخره قشنگی میده، زیبایی میده، مشتری پسندش میکنه. کما فی المغنعت شیخ مفید و سرائر ابن عزیز و نهایت عرض کنم خدمتون شیخ طوسی و ان جماعتن، یه جماعت دیگر از فقهام همین مثال وشم الخدود رو زدن. خب از اینجا بعد رفقا مرحوم شیخ، بله غشت به ما یخفا میرسیم عجله نکنید، دارن همه رو دارن آقا جان، همه رو دارن عجله نکنید میرسیم. شروع کنیم آقا کلمات فقها رو بخونیم تو مسئله. امروز کارمون خیلی راحته، خیلی کارمون راحته، فردا کارمون خیلی سخت میشه. اجازه بدید آقای رضایی جان من 5 دقیقه کلمات رو بخونم بعدش استراحت میدم. قال فی المغنعه، مغنعه مال کی بود؟ شیخ مفید. قال فی المغنعه و کسب المواشطه، مواشط جمع ماشطه است، فوائل قیاس جمع مکسر فاعل میشه فوائل دیگه، و کسب المواشطه حلالون اذا لم یغششنه، قشش یغششنه، اذا لم یغششنه ولم یدلسنه فی عملهنه، اگر غش نکنن و تدلیس نکنن در کارشون. خب اگر غش و تدلیس در کارشون نکنن، اینم عطف خاص بر عامه با توجه به حرفی که بعدن تو غش مرحوم شیخ میزنن که تدلیس یکی از مصادیق غشه، اگه فریبکاری نکنن و فریبکارشون از باب تدلیس نباشه، چون کلمه غش در زبان عربی معنی فریبکاریه، فی عملهن در کارشون، که حالا فیصلن فاء عطف مفصل بر مجمله، یکی یکی مصادیق غش رو توضیح میدن، فیصلن شعور النساء به شعور غیرهن من الناس، خب موی زنها رو وصل کنن به موهای آدمیزاد دیگر. الان نمیدونم چقدر آشنا باشید، تو این دیوار یه سر بزنید موی زن میفروشن، خب آره مو میفروشن که اینا چی آرایشگرها چیکار میکنن، موی زنهایی که موهاشون کم پشت کوتاه وصل میکنن به این موهایی که از زنهای دیگه چیده شده و بردن و بله موی مصنوعی حالا فعلا مصنوعی تو عبارت شیخ نیومده، اجازه بدید آقا همه اینا میاد، خیلی حرف داره شیخ اجازه بدید. میفرماین که فیصل نشعور نسائب شعور غیرهن من الناس، یعنی به موهای غیر از اونها غیرش هم آدمیزاد باشه، یعنی موی آدمیزاد وصل کنن، موی بز رو بعدا میرسیم که بعدا گفتن اشکال نه تو روایت هم اومده. و یشمن الخدوده وشمه یشمه فعل مثال دیگه مزارش میشه یشمه، یشمن الخدوده خلق خالکوبی کنن گناه ها رو، و یستعملن خب و یصلن و یشمن و یستعملن ما لا یجوز فی شریعت الاسلام، استعمال بکنن چیزایی رو که در شریعت اسلام جائز نیست. مثلا از اجزای میته برای این کار خودشون استفاده کنن. خب استعمال میته در شریعت اسلام قبلا گفتیم دیگه جائز نیست، اینا رو بخوان استفاده کنن. فَإِنْ وَسَلْنَ شَعْرَهُنَّ بِشَعْرِ غَيْرِ النَّاسِ، اگر موی زنها رو وصل بکنن به موی غیر آدمیزاد مثل موی بز یا به قول آقای رضایی موی مصنوعی، لم یکن به ذالک بحث کن، این اشکالی نداره. این تا فرمایش مغنعه و نحوه به عینهی عبارت النهایه. نهایه مال کیه؟ شیخ طوسی. این نهایه شیخ طوسیه، دارن تو خودما شیخ سیر میکنن. و قال فی السرائر، مرحوم ابن ادریس در سرائر در اعداد محرمات فرموده و عمل المواشطه به تدلیس، کار کردن ماشطه ها با تدلیس، اینجوری کار کنن، به تدلیس کار کنن. حالا چجوری به تدلیس کار کنن؟ به ان یشمن الخدوده و یحمرنها، گونه ها رو خالکوبی کنن و گونه ها رو سرخ کنن. خب یه کاری بکنن که خلاصه طرف سرخ و سفید به نظر برسه، طرف مثلا رنگ پریده کم خونه، ولی یه کاری بکنن که گونه‌هاش سرخ به نظر برسه، مشتری پسند بشه. یحملنا و ینقشن بالایدی والارجل، نقاشی کنن روی دست و پاها. و یصلن شعر النساء بشعر غیرهن، موی زنها رو وصل بکنن به موی غیر خودشون. و ماجرا مجرا ذالک و چیزای دیگه تو همین خلاصه از همین قبیل. انتها فرمایش ابن عزیز. و حکیه نحو عن دروس و حاشیه الارشاد، دروس مرحوم شهید اول، حاشیه ارشاد عرض کنم محضرتون که ظاهرا حاشیه ارشاد مدرسانی است دیگه. بله عرض کنم خدمتتون سوالی که آقای عبداللهی پرسیدن و فی عد، البته حالا شبیه سوالیشونه، بعدا یه عبارت دیگه بعدا هم یاد شد جواب منطبق بشه بر سوالیشون. در دو تا اشکال میکنن شیخ انصاری به فرمایش علما. خب اشکال اولش اینه که اینا اومدن وشم الخدود رو گفتن از مصادیق تدلیسه، در حالی که ها وشم الخدود از مصادیق تدلیس به این معنایی که یه چیزی که واقعیت نداره وانمود کنیم واقعیت داره از این قبیل نیست. موقعی که خالو کوبیدن واقعا قشنگ میشه، قبلش قشنگ نبود، این قشنگی رو نداشت، بعد که خالو کوبیدن خالم یه چیز نیست که بعدا صورت چه میشوره از بین بره، نه دیگه، این رفت توی پوست خب و میمونه. خب بعد از این که خال کوبی کردن، این خالی که کوبیدن واقعا زیبا میشه، اینجور نیست که توهم زیبایی بشه و مشتری گول بخوره. خب این یه اشکال. بنابراین وشم خدود رو جزء مصادیق تدلیس ذکر کردن علما، این فیه نظر، این یک. و ثانیاً تو بحث وصل شعر شیخ میفرمان که آقا چه فرقی بین وصل شعر انسان، موی یه زن دیگر رو وصل کنن به این خانم یا موی بز رو وصل کنن به این خانم، چه فرقی میکنه؟ تو هر دوتاش امکان فریبکاری وجود داره. چه وجهی داره که علما اومدن فرق گذاشتن بین شعر چی؟ شعر انسان و شعر غیر انسان، که شیخ اشکال میکنن، بعد شروع میکنن توجیه کردن، میگن امکان داره توجیه کنیم، توجیهش این باشه که توی قسمت وشم این خالکوبی که اتفاق میفته، درستی که خود این خال یه زینت واقعی است، منتها خال یه خصوصیتی داره که موقعی که یه جای این خال کوبیده میشه، نگاه طرف رو، نگاه بیننده رو جذب میکنه و آره از فرمایید بقیه جاها غافل میشه، یا به تعبیری این نقطه سیاهی که یا نقطه سبزی که روی صورت هست، خب این موجب این میشه که سفیدی های اطرافش بیشتر جلوه‌گری کنه، بیشتر قشنگ به ذهن بیاد. خب بیشتر جلوه‌گری کنه و بیشتر به ذهن بیاد. عذرخواهی میکنم دوستان مجرد، امکان داره اذیت بشم، خب عبور کنیم سر اینا رو. آره بله عرضم به محضرتون، اینو نسبت به خالکوبی که امکان فرد تدلیس توش تصور داره، خب که برای اینکه خلاصه بیشتر به چشم بیاد به خاطر این خال رو میکنه، نه به خاطر فقط زیبایی خودمون خال. یه برای اون قسمت دوم هم که چرا فرق گذاشتن بین شعر آدمیزاد، موی آدمیزاد و موی غیر آدمیزاد، شیخ میگن شاید اینم اینجوری بتونیم توضیح کنیم که اگر موی آدمیزاد باشه قابل تشخیص نیست، ولی اگه موی بوز باشه خب موی بوز راحت میشه تشخیص داد. همون نکته ما یخفا و مالا یخفایی که تو بحث قش فردا ان شاءالله میاد که قش در صورتی که به مالا یخ به ما یخفا باشه حرامه. اینجا که به مالا یخفا است راحت قابل تشخیصه، موی بوز به فرض مثال یا موی مثلا کلاگیس مصنوعی اینها مصداق قش قش حرام نمیشه. الا ایوجه الاول و اولی رو توجیه کنیم به انهو قد یکون الغرض من الوشم، گاهی اوقات غرض از وشم، همیشه نه، گاهی اوقات از اینه که فقط همون نقطه قشنگه رو بذارن، ولی گاهی اوقات غرض از وشم اینه که ان یحدث فی البدن نقطتون خضرا، یه نقطه سبزی که حالا خالکوبی هم که میکنن معمولا اینطوره که رنگش سبز میشه دیگه، مایل به سبز سیاه نیست، نقطتون خضرا حتی یترا یترا متابعه عرض کنم خدمتتون که رعا هست دید، دیده شود، اینجوری بفرمایید دیده شود به چشم بیاید، بیاض و سائر البدن، بیاض سفیدی بقیه جای بدن و صفاؤه و صفای بقیه، صفا در مقابل کدورته، کدر بودن کدر نبودن، اکثر مما کان یورا لولا هاو نقطه، بیشتر دیده بشه از اون زمانی که اگر به فرض که این نقطه نبود، اگه به این قصد خال کوبیده باشن این مصداق تدلیس میشه، ولی اگر نه خال کوبیدن فقط برای چی؟ برای این که همون خاله خودش زیبایی میده، این نه این تدلیس نیست. چرا؟ چرا به خطا میندازه دیگه، نه به خطا میندازه، مشتری پسندترش میکنه. البته حالا ببینید مرحوم شیخ تو بحث قش خود سختگیر، حالا ان شاء الله بعدا بحث قش هم میرسیم، از فرمایش ایشون استفاده می استاد ما خداشون کنه، گفتن که اینجور که شیخ میگن آدم بخواد خونه بفروشه نباید جارو هم بکنه، چون جارو کنی بیشتر تو چشم مشتری میاد، خیلی سختگیرانه برخورد میکنه توی بحث قش. حالا میرسیم ان شاء الله بعدا مباحثه شون تو بحث قش بحث کنیم. خب سرمه بالاخره ما یخفا نیست، طرف خودش داره میبینه که طرف سرمه چشش کرده دیگه. خب البته خب بله این خصوصیت داره که سفیدی رو بیشتر جلوه گر میکنه، اونم شاید اینجور که شیخ دارم میرم جلو، اونم چه بسا بگیم تو مجلس خواستگاری اگر دختر سرمه چشمش بکنه، چه بسا شیخ بگه اینم از مصادیق قش و تدلیسه. و یوجه الثانی، حتی همون لباس، بله لباس امکان داره کسی لباس یه وقت از لباس سفید میپوشه، خب لباس سفید بپوشه آدم سیاه به نظر میرسه، خب سیاه به نظر میرسه، ولی خب لباس قرمز بپوشه، لباسایی بپوشه که سفیدی و آدم بیشتر سفید مینماد، خب جذابتر میشه دیگه. حالا دیگه ببینید آقا بحثای سغرفه خود بذاریم کنار، اجازه بدید بذارید ما با روایت باهاش کار کنیم، بذارید بذارید. و یوبت جهستانی به ان دومی را امکان داره کسی توجیه بکنه که فرق گذاشتن بین دو نحوه مو، به ان شعر غیر المرأت لا یلتبسو علی شعر الاصلی للمرأت، خب این اختلاف اشتباه نمیشه با شعر اصلی مرأه، خب فلا یحصل التدلیس بهی، که عرض کردم نکتهش هم اینه که دیگه ما یخفا نیست، ظاهره قشنگ هر کی ببینه متوجه میشه، به خلاف شعر المرأه، به خلاف اونجایی که موی زن دیگری بیان وضع کنن به این زن. عرض کنم از اینجا به بعد مرحوم شیخ دیگه میرن سراغ روایات. خب ببینید آقا تو روایات هم که شیخ میخواد بره کلن خودش از بحث تدلیس جدا میکنه، اینو مقدمتا خدمتتون عرض میکنم، شیخ کلن بحث تدلیس رو میذاره کنار میره سراغ روایات مشاطه‌گری. خب کلن بحث تدلیس رو بذارید کنار، الان از اینجا بعد میخوایم روایات مشاطه‌گری رو بخونیم که اتفاقا تو روایاتش هم خب تو روایاتش هم هیچ صحبتی سر تدلیس نیومده، روایاتش هیچ صحبت سر تدلیس نیست، بیرون سراغ روایات مشاطه‌گری ببینیم از روایات مشاطه‌گری چی در میاد، مشاطه‌گری جائزه یا جائز نیست، اونجایی که جائز نیست آیا مطلقا جائز نیست یا در یه فروزش جائز نیست، که انشاءالله میرسیم اینا رو محضرتون مباحثه میکنیم. یه 7-8 دقیقه رفقای تنفسی بکنن، 9 و چند 8 دقیقه است. رو 20 دقیقه بیاد دیگه ان شاء الله. رو 20 دقیقه بیاد، بلکه من یه خورده زودترم برم، زودتر تعطیل کنی ساعت بعد. یه تنفسی بکنی ان شاء الله.